برنامه امروز رو با حضور مینا احدی و حمید تقوایی به مذهب اختصاص دادیم. راز بقای مذهب. مذهب چرا اینقدر جان سخته؟ چرا اینقدر دوام داره؟ چرا آنجا خون میپاشه؟ چرا هر جایی که مذهب حاکمیت داره مردم فقیر، بیچیز، زندگی ها خراب، مردم در تیرگی و در فلاکت زندگی میکنن؟ چرا غمگین ترن مردمی که هر کجایی که مذهب وجود داره؟ چرا زنان در هر کجایی که مذهب حاکمه اونجا مورد ظلم بیشتری واقع میشن؟ اما مذهبی ها یا حکومت های مذهبی یا اونایی که دستندر کاران مذهب یه چیز دیگه میگن. با همه این وجود چرا این مذهب این چنین وجود داره؟ و جان سخت مهمانان برنامه به این پرسش هایی که من طرح خواهم کرد پاسخ خواهند داد. خوش اومدیم اینا عدی و حمید تقوایی به این برنامه. من حمید تقوایی از شما شروع می کنم. مذهب، راز جان سختی مذهب خصوصا در این دور زمانه چیه؟ اگه ما به قرون وسطا، به دوران بردهداری یا به دوران جاهلیت بشریت مثلا برگردیم، آدم میتونه بفهمه. علم پیشرفت نکرده، تکنولوژی نیست، مردم فقیرن، بدبختی بیداد میکنه، رای چاره ای هم ندارن. اما امروز وقتی انسان به کرات دیگه هم دسترسی پیدا کرده، حتی میتونن دی ان ای آدم ها رو بشکافن یا موجودات زنده رو، به چیزهای خارق العاده ای کشف کنن از این در این زمینه، چرا هنوز این جاهلیت بشریت این چنین جان سخته، این چنین آدم میکشه، این چنین سر میبره، این چنین از یک کاریکاتور کشیدن خشمگین میشن و آدم کشی را میندازن؟ بفرمایید.
خب اینکه چرا مذهب هنوز هست و هنوز داره به قول شما این جنایت رو میآفرینه، این دیگه ریشهش همون چیزی نیست که در مثلا ابتدای تمدن بشری مذهب شکل گرفت. اون موقع جهل انسان بود و ناتوانی انسان بود در مقابل طبیعت. به خدای احتیاج داشتن، انسان خدا رو خلق کرد برای اینکه در برابر حیوانات وحشی، در برابر طوفان و سیل و زلزله و غیره خودش رو محفوظ کنه، یه احساس امنیت به خودش بده. ناگزیر بود چون اون موقع علم و دانش امروز نبود. ولی علم و دانش مدت‌ها هست و الان دیگه ما میدونیم که سوانه طبیعی علتش چیه و جلوی خیلی هاش هم میتونیم بگیریم. با این همه مذهب دوام داره به خاطر که مسئله از رابطه انسان و طبیعت تبدیل شد به رابطه بین خود انسان ها. جوامعی به وجود اومدن که درش تبعیض، نابرابری حاکم بود و بخش عظیمی از مردم احساس نمی کردن که یک زندگی انسانی دارن، احساس نمی کردن که به عنوان عضوی از جامعه با بقیه برابرن و میتونن استعداداشون و خلاقیتاشون رو میتونن به کار بگیرن. یعنی مذهب یک خلایی رو پر کرد که این خلا ناشی از طبقاتی بودن جامعه و نابرابری انسان هاست. این فقر و تبعیض و مصائب و فلاکتی که شما بهش اشاره کردید از مذهب ناشی نمیشه، از جامعه طبقاتی ناشی میشه. مذهب کارش اینه که این جامعه رو قابل تحمل کنه واسه انسان ها. وعده زندگی که آرزو انسان هاست این روی کره زمین آدم ها میخوان داشته باشن و تبدیل کنه به چیزی که بعد از مرگ شما به اون دسترسی خواهید داشت و در این جهان هرچه بیشتر تحمل کنید و هرچه بیشتر بساز ظلم و جور رو قبول کنید، اجر معنوی بیشتری داری در دنیای دیگه رستگار میشی. اینجا دیگه رابطه انسان ها و طبیعت نیست، رابطه طبقات با همه، طبقات که مالک ثروت جامعه شدن از همون جامعه برده‌داری تا امروز، از چند هزار سال قبل تا امروز، اینها به مذهب احتیاج داشتن برای اینکه این جامعه نابرابر و تبعیض‌آمیز رو برای توده مردم قابل تحمل کنن. به قول مارکس میگه مذهب روح جهان بیروح ماست. این جهان بیروح جهان طبقاتیه که انسانیت انسان ها درش متحقق نمیشه. ببینید انسان موجودیست اجتماعی. ما حتی فیزیولوژیمونو، فیزیک بدنمونو مدیون زندگی اجتماعی هستیم. کار انسان رو آفرید. فعالیت جمعی انسان رو آفرید. انسان بدون جامعه زبان حرف نمیتونست بزنه، مغزش پیشرفت نمیکرد، انسان نمیشد. این انسان رو از موجودیت اجتماعیش محروم کردن، موجودیت طبقاتی بهش دادن. در جامعه دیگه فکر نمی کنم، هیچ کس فکر نمی کنه که برابر با بقیه به رسمیت شناخته شده. مهم اینه که شما تو چه طبقه به دنیا اومدید. اگه تو طبقه کارگر به دنیا اومدید، تا آخر اون باید جون بکنید و هشتتون گروه نوتون باشه. تو طبقه سرمایه‌دار به دنیا اومدید، میتونید دست به سیاه‌سفید نزنید و زندگی مرفعی داشته باشید. این جهان رو باید جوری قابل توضیح کرد واسه مردم، برای اینکه شورش نکنن، نریزن بیرون، برای اینکه انقلاب نکنن، برای اینکه نزنن زیر همه چیز. مذهب میاد میگه تعامل کنید، اشکالی نداره، این دنیا محل گذره، جهان خاکی مهم نیست، مهم جهان دیگری، زندگی ابدی دارید، شادی ها و خوشی ها مال اون دنیا، این دنیا بکشید و بسازید، بسوزید و بسازید. این نقش اجتماعی مذهب و به نظر ریشه راز بقای مذهب اینجاست.
خب برای مقابله با این مینا احدی بحث فرهنگی مطرح میشه، در حالی که همین مردم، مردمی که واقعا با مخالف حکومت هم هستن، اینجوری نیست که هر که مذهبیه با حکومت، مثلا در ایران با حکومت یا هر کجای دیگه مقابله میکنن، یک حکومت حاضرن سرنگون بکنن، ولی دست از اون مذهبشون بر نمیدارن. آیا برای مقابله با این وضعیت باید کار فرهنگی کرد؟ اول مردم آگاه بشن. چه کار باید کرد که این مردمی که برای مثلا درد دندونشون به دندان پزشک مجبورن مراجعه بکنن و قبول دارن، ولی هنوز به باورهای اینکه مثلا 1400 سال پیش مهدی توی چای افتاده و اونجا منتظرن ظهور بکنه؟ کار فرهنگی باید بشه که این مردم آگاه بشن، یا چطور باید مردم آگاه کرد؟
خب تو قسمت اول سوالی هم که از حمید تقوایی کردین، شما یه اشاره‌ای هم کردین به مسئله این که میگید همین اتفاقاتی که اخیراً فرضاً افتاده، سر یکی رو میرن تو خیابون میبرن به خاطر اینکه مثلا از یه کاریکاتوری دفاع کرده. بنابراین اگه ما میخوایم در مورد مسائل الان صحبت کنیم و نقش مذهب، خب یه بخشش مذاهبی هستن مثلا مذهب کاتولیک یا پروتستان که فرضاً در اروپا ما میبینیم که مردم مبارزه کردن. به هر حال یه صنعت مذهبی، دستگاه مذهب وجود داره که همواره هم در کنار دولت‌های دیکتاتور اینا بودن. همینطور که حمید تقوایی گفت، نه فقط اینکه فقر وجود داره، مشکلات وجود داره، این رو توجیه کردن، بلکه مثلا در دوره هیتلر کلیسا یک سیستم بسیار بسیار قوی بوده در کشوندن مردم به جنگ، سازمان دادنشون، دفاع کردن اونا از یک حکومت دیکتاتور. و به هر حال عجین هست مسئله مذهب با سیاست. تا اونجایی که به بحث دومتون برمیگرده، اینکه الان مثلا ما در مورد فرضاً جنبش اسلامی و اسلام هم بخوایم حرف بزنیم یا اسلام سیاسی، اینم یه مسئله دیگه هست که الان ما مواجه هستیم با یه جنبش قوی که تو کشورهای مختلف، تو ایران و کشورهای دیگه قدرت گرفتن، دفاع میکنن از این مذهب، از این سنت، از این به اصطلاح روابط و سعی میکنن قدرت بگیرن، در قدرت بمونن و 100% یک مسئله امروزی و در رابطه با قدرت گرفتن هست. بنابراین پمپاژ میکنن اینا این افکار و این نظرات را توی جامعه. ما باید به این هم توجه کنیم. مثلا در ایران معلومه که یک برگشت شدید از مذهب توی اون جامعه وجود داره، برای اینکه به عینه فرضاً مردم ایران میبینن که مذهب و دستگاه مذهب و صنعت مذهب داره چیکار میکنه فرضاً تو اون کشور. ولی با وجود این که از صبح تا شب تو منبر و مسجد و تلویزیون و رادیو و اینا توضیح داده بشه که اگر این اتفاق میفته به خاطر مثلا خدا، خدا تصمیم گرفته، الله اینو گفته، پیغمبر اونو گفته، به هر حال اینا هم تاثیر داره توی افکار عمومی و مثلا مردم. سوالتون این هست که چی کار باید کرد برای مقابله با مذهب؟ اگه امروز رو در نظر دارید و بحثی که فرضاً برای من به عنوان کسی که فعال این عرصه هستم، خیلی جاها میرم این سوال مطرح میشه، این یه بحث سیاسیه تا اونجایی که به اسلام و سربریدن تو خیابون برمیگرده. در وهله اولیه مسئله سیاسیه، یعنی باید مبارزه کرد. اگه اونا جنبش هستن، من همین دیروز توی هاله یه شهری در آلمان سخنرانی کردم، گفتم ما هم باید یه جنبش قوی سازمان بدیم در مقابله با اون. ولی برای اینکه مردم نهایتاً حتی بعد از سرنگون کردن حکومت اسلامی یا شکست جنبش اسلامی یا چیزی که در اروپا هم اتفاق افتاده، بازم یه عده دیگه از مذهب دفاع خواهند کرد، اینطوری فکر خواهند کرد، این عقاید عقب مانده باقی خواهد موند که حتما باید کار فرهنگی کرد. مذهب زدایی ما میگیم، حزب کمونیست کارگر ایران از این کلمه استفاده میکنه، مذهب زدایی، یعنی باید مبارزه کرد با این افکار. ولی به نظر من 100% به اوضاع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ربط داره و یه مبارزه سیاسیه.
بله، ولی همین تقوای ارگ شما اصلا به مردم میرن به مکه به طور مثال نگاه بکنین، ببینین چندین میلیون، شاید هم حتی بیشتر مسلمون تو اونجا جمع شده و همه اینا تو جوامعشون دارن زندگی میکنن، بعضا امکان داره با دولت ها همطوری گفتم نباشن. این همه وجود مذهب در میون این مردم در اینقدر الان چیه؟ در حالی که شما گفتید به استیصال و به درماندگی بشر و به این برمیگرده که بهشون میگن که در دنیای دیگه زندگی بهتری خواهید داشت، ولی این مردم مبارزن. در ایران اینطوری نیست که هر کس علیه جمهوری اسلامی به اصطلاح بی خدا هست و غیر مذهبی هست و یا مثلا چه بگم آتیسته. این چجوری ربط میدید؟ مبارزه مردم هست، ولی خدا در مقابلش، مذهب، اسلام، محمد و همه اینا هم در کنار اونا هستن.
به نظرم اسلام سیاسی، کلن مذهب در سیاست رو باید جدا کنید از مذهب به عنوان عقیده فردی. خب در زمان شاه قبل از جمهوری اسلامی هم خیلی ها تو ایران عقیدهشون خودشون رو مسلمان میدونستن و اتیست هم نبودن، ضد خدا هم نبودن. البته الان من فکر میکنم خیلی بیشترن تو ایران کسانی که ضد خدا و اتیستن، ولی باز بالاخره بخشی از جامعه هنوز به عنوان عقیده شخصی ممکنه خودش رو مسلمان بدونه. اسلام سیاسی پدیده دیگه است. در نهایت اون بحثی که من ابتدا کردم به اینجا هم برمیگرده. خود جنبش اسلام سیاسی ناشی از این هست که طبقه حاکمه در ایران که طبقه سرمایه‌دار بود در مقابل انقلاب 57 آلترناتیوی نداشت. نمیدونست که از پس اون انقلاب بر بیاد. و برای زدن کمونیست ها، برای زدن چپ، برای اینکه اون موقع در همسایگی شوروی، اون موقع ایران به نظر خودشون به دامن شوروی نیفته، رفتن پشت کسی مثل خمینی. اینا دیگه همشون دارن میگن. خانم هیلاری کلینتون تو کتابش نوشته، آقای کارتر هنوز چند روز پیش، هفته پیش اعلام کرد که ما نقشه اونم موفق بود، با انگلیس به توافق رسیدیم که خمینی رو بیاریم جلو در مقابل شاه تو انقلاب 57 و پیروز هم شدیم. اینقدر سریع دیگه اسلام سیاسی مربوط میشه به سیاست این دوره. طالبان هم همینطور. در ببینید دو شاخه اصلی اسلام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی و طرفداران، شاخه شیعیش به اصطلاح، و از اون طرف طالبان و طرفدارانش، هر دو با معماری مستقیم و با حمایت مستقیم سیاسی غرب، دولت‌های بورژوازی جهانی روی کار اومدن. چرا؟ چون بورژوازی ایران، چون سرمایه‌داری ایران در مقابل طبقه، در مقابل انقلاب 57 چاره‌ای نداشت، فقط به این ترتیب میتونست خودش رو در قدرت نگه داره. اینجا هم بنابراین این قضیه در سطح سیاسی هم میبینید برمیگرده به اون ریشه هایی که من گفتم. ضرورت مذهب اینجا هم از حفظ سرکوب، حفظ استثمار، حفظ در انقیاد نگه داشتن جامعه انقلابی که میخواد همه زنجیرها رو پاره کنه، از اینجا در میاد. انقلاب 57 انقلابی بود که میخواست چیزی رو کمتر از حکومت شورای قبول نداشت و اینها با مذهب اومدن سرش رو بریدن و بلایی به سر جامعه آوردن که تا امروز هم شاهدیم. اینجا دعوا سیاسیه، اینجا مبارزه برای خلعیت از مذهب در قدرت، در قوانین، در آموزش پرورش، در سلطه سیاسیش بر جامعه است. و این جنگ با اون طبقه سرمایه‌دار مفقری که به مذهب احتیاج داشت در ایران، از مبارزه با جمهوری اسلامی می‌گذره. و من مطمئنم اگر جمهوری اسلامی به قدرت انقلاب مردم به زیر کشیده بشه، دیگه جنگ فرهنگی ما با مذهب به مراتب تسهیل خواهد شد. به خاطر که جامعه نه به خاطر بحث‌های روشنگران ما یا فیلسوفان اتئیست، بلکه در تجربه 4 دهه خودش معنی مذهب رو فهمیده. نه مذهب سیاسی، اخلاقیات مذهبی، اعتقادات مذهبی، دوگهای مذهبی، تابوهای مذهبی، اینها رو جامعه لمس کرده معنی واقعیش چیه. و به نظر من جامعه ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به سرعت میتونه همونطور که مینا هدی هم گفت مذهب زدایی کنه. از زندگی اجتماعی، زندگی فرهنگی، حتی زندگی فکری مردم. به این معنا هم کلید اینجا تصفیه حساب با اسلام، با مذهب در سیاست هست. خلعیت سیاسی مذهب به نظرم به عنوان زدن مذهب به عنوان عقیده و فرهنگ هم در ایران خواهد بود و اینها کاملا به هم وابستن.
مینا عدی، خاورمیانه بسیار شرایط مثلا با اروپا اگر نگاه بکنیم بسیار زندگی مردم فقیرانه تر هست، از هر نظر مردم در شرایط سختری هستند، در حالی که از نظر منطقه‌ای نگاه بکنیم خیلی غنیه. یعنی تمام کشورهای، اکثر کشورهای خاورمیانه رو شما نگاه بکنید، در کشورهای عربی، ایران، بقیهشون غنی هستند، ولی مردم فقیرند و مردم مذهبی، مذهب خیلی بیشتر به چشم میخوره. رابطه فقره که در اونجا مذهب رو به وجود میاره، یا رابطه مذهب که اونجا فقر رو به وجود میاره، این دوتا کدوم یکی بر یک بر اون یکی تأثیر داره که خاورمیانه در این شرایطیه که مذهب به هر حال خیلی هم تعصب مذهبی خیلی زیاده برخلاف اروپا، و هم این که مردم بسیار فقیرن، در این حال که کشورها خودشون از نظر امکانات و معادن و نمیدونم ذخایر طبیعی کم ندارن. بفرمایید.
اول یه چیزی رو دوست دارم بگم و اونم اینه که خب فکر کنید الان مثلا یه کاریکاتور کشیده میشه، بعد پاکستان یا بنگلادش رو نشون میدن که مثلا افراد تحریک شده از طرف سازمان‌های اسلامی، از طرف دولت‌ها، از طرف تروریست‌های اسلامی، بعضیا با گرفتن پول و غیره و غیره میان تو خیابون، بعضی هم بالاخره متعصبن یا هرچی، و به درجاتی مثلا تو اروپا، تو آلمان که من زندگی میکنم، میگن نگاه کنید پاکستان ریختن تو خیابون. تو همون بنگلادش کسی هست الان عضو اکس مسلم اینجا و از اونجا اومده، یه حرکتی سازمان داده بود اونجا در نقد مذهب، 1,000,000 نفر رفته بودن تو خیابون. این اصلا این فاکته، ولی اونو کسی نشون نمیده. همین الان مردم زیادی در بنگلادش، در یعنی میخوام بگم وقتی شما از نظر سیاسی نگاه کنید، همین الان من و شما که از ایران هستیم و دقیقا میدونیم چه خبره در ایران، اگر جمهوری اسلامی نباشه، اگر فشار روی مردم نباشه، یه سوت بزنن بگن ای هنس بیاید تو خیابون منتقدین اسلام بعد از مثلا جمهوری اسلامی، یا همین الان یه شرایط فرض کنید، ببینید چقدر آدم میاد تو خیابون. ببینید توی لبنان چقدر رفتن تو خیابون علیه فرزن حزب الله، جوانای به اصطلاح مترقی شیک، نمیدونم، رو به جامعه. یعنی میخوام بگم این تصویر که بعضا تو رسانه‌های مختلف نشون داده میشه که اونجا همه مذهبی، من میفهمم مذهبی هستن به خاطر اینکه اسلام فرزن توی اون کشورها به قول منصور حکمت 100 سال چرخیده و نکبت به بار آورده و واقعا تأثیر گذاشته. یعنی اینکه بچه از بچگی مثلا تو گوشش اذان خوندن، گفتن ما مسلمونی، پیغمبر اینه و اون یکی، و بعدم اینکه توی اون جامعه نقد مذهب تابو بوده، نه فقط تابو، الان میگیرن میکشنت. یعنی توی همون جوامع با وجود این صدها و صدها نفر را کشتن برای اینکه منتقد مذهب بودن. نکته ای که میخوام بگم اینه که یه مقدار همه اینا را که در نظر بگیریم، شما سوالتون این بود که فقر باعث مذهبی بودن مردم میشه یا مذهبی بودنشون باعث فقر میشه. به نظر من اینکه جامعه طبقاتیه، همین تقوایی هم توضیح داد، اینکه توی اون جوامع حکومت‌های سرکار هستن که برای دفاع از همین استثمار، برای چاپیدن، برای دکل‌دزدی، برای تمام این فجایعی که توی اون کشورها دارن ایجاد میکنن به مذهب هم تکیه میکنن، و اینکه مذهب و اسلام توی اون کشورها بوده، مغز خراب کرده، آدم‌ها رو دچار نمیدونم، مثلا من با خیلی از جوانا تو ایران حرف میزنم، میگه از بچگی اینو گفتن اونو گفتن، من استراب دارم، من وقتی یه دختر رو میبوسم احساس میکنم کار بدی کردم. این چیزا به نظر من توی اون جوامع هست، ولی پمپاژ میشه از طرف دولت‌ها و به نظر من مستقیم نمیشه گفت همه مردمی که فقیر هستن مذهبی هستن. نه، اینطوری نیست. در این حال باید تحقیقات کرد روی اون جوامع. نکته اصلی که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که اولا تصویر رو باید دقیق تر دید، ثانیا توی همون جوامع اتفاقا به خاطر وجود جنبش اسلامی و حکومت‌های اسلامی خیلی الان نقد و اعتراض وجود داره اینا امکان ندارن خودشون رو مطرح بکنن و کماکان برمیگردن به همین که یه مسئله سیاسی در وهله اول بله. و بعد این رو تفکیک کرد و دقیق بهش نگاه کرد.
دین مسیحیت در اروپا برخلاف اکثریت داره، حالا به هر ترتیبی که بخوایم نگاه بکنیم، وقتی آماری هم بگیرن مردم بیشتر مسیحی هستن، ولی هیچ حساسیتی نسبت به اینکه اگه کاریکاتور مسیح رو بکشن یا هر پیغمبری رو یا هر قدیس رو بکشن حساسیتی ندارن، حتی امکان داره نگاه کنن و بخندن. من کلیپی دیدم که مثلا مسیح رو تو خیابون داره نشون میده و بعد داره موعظه میکنه، یه ماشین میاد میزنه و مسیح رو تو خیابون میکشه و هر کسی که این کلیپ رو نگاه میکنه میخنده. چرا همین اتفاق وقتی در رابطه با مثلا اسلام میفته همه دست به دست هم میدن میگن این اسلام حراسیه، این توهین نباید بشه، و حتی خیلی دولت‌های اروپایی که نسبت به مسیحیت اینقدر حساسیت ندارن نسبت به توهین به محمد یا اینا حساسیت دارن. همین تقوایی چه ویژگیه به اسلام میده که حق انتقاد، کاریکاتور کشیدن، نقد کردن اسلام به محمد به شخصیتاش وجود نداره در اروپا و در بقیه جاها؟
خب ببینید، در اروپا هم همینطوری بوده نزدیک 500 سال پیش، 600 سال پیش، در قرون وسطا در اروپا هم همینطوری بوده. منتها بشریت متمدن اومده باش تعیین تکلیف کرده. یک انقلاب فکری، یک رنسانس فکری در اروپا شکل گرفت. ما جنبش روشنگری داشتیم، رنسانس فکری علمی هنری داشتیم در اروپا که از قرن 14 13 14 تا شروع شد و بالاخره تا قرن 17 18 طول کشید و اونجا بالاخره با یک انقلاب سیاسی تونست مسیحیت رو از سیاست، از کلیدداری اخلاقیات، از کلیدداری آموزش پرورش و غیره کنار بزنه و به این ترتیب مسیحیت تبدیل شد به افکار مثلا عقاید شخصی افراد. کسی میخواد بره کلیسا، نمیخواد نمیره کلیسا. کلیسا دیگه تو دولت آموزش پرورش اون نفوذ نداره که 400 سال قبل داشت. حالا به این هم البته کاری نداریم که کم کم در همین قرن دوباره مذهب رو آوردن بازی دادن. مثلا کلیسای کاتولیک الان نقش سیاسی بازی میکنه، در حالی که اگر این حرف مثلا به انقلابیون انقلاب کبیر فرانسه میگفتید به شما میخندیدن، گفتن غیر ممکنه که دیگه کلیسا بتونه برگرده، ولی تا حدی برگشته، این اتفاق افتاده. ولی با این حال همون جنبش روشنگری و همون انقلاب فکری علمی صنعتی که در غرب اتفاق افتاد تیشه زد به ریشه قدرت سیاسی مذهب و مذهب رو حاشیه کرد و به همین خاطر الان خیلی تحمل بیشتری هست برای به اصطلاح توهین به اصطلاح به مسیح و به کلیسا و غیره بیشتر تحمل میشه، راحت‌تر تحمل میشه. اینم بگم هنوز 100% نیست، در غرب هنوز این حساسیت وجود داره. ممکنه در روی کاغذ و قانونن شما آزاد باشید، ولی اگه شما یه اتئیستی باشید که خیلی علیه مسیح کار کنید، خب یک پستایی به شما نمیدن، یه جاهایی عملا شما رو کنار میذارن. این هنوز هست و در حال قابل مقایسه نیست با موقعیت مثلا اسلام در کشورهای اسلام زده. اونها در این کشورهای مثل ایران و کشورهای اسلامی به اصطلاح یا کشورهای اسلام زده اصطلاح درستریه، اینها مثل اروپای قرن 13 و 14 الان به سر میبرن. اسلام اون نقش رو داره بازی میکنه، با این فرق که مذهب اون دوره ریشه‌اش اشراف فئودال بودن، مذهب این دوره ریشه‌اش سرمایه‌دارای آیت الله میلیاردر و مالتی میلیاردره و توی سطح عمومی‌تری هم توی گفتم استیصال بورژوازی جهانی در مقابل پدیده‌ای مثل انقلاب 57 یا افغانستانی که می‌خواستن از زیر چنگ شوروی اون زمان در بیارن. ریشه اسلام سیاسی امروز سرمایه‌داری امروز جهانی، نه فئودالیسم قرن 18. اون فئودال‌ها رو خلعت کردن، از نظر سیاسی اقتصادی کنارشون گذاشتن، کلیسا هم همراه اونا کنار رفت، تبدیل شد به امر خصوصی. ولی امروز دوباره سرمایه جهانی به مذهب احتیاج داره، به خصوص در کشورهای مثل کشورهای ایران، مثل خاورمیانه، و رسما تئوریای آوردن مالتی کالچورالیسم، جامعه موزاییکی، اینکه باید نمیدونم یک بالانسی بین اقوام و مذاهب ایجاد کنیم تا بتونیم مثلا جامعه عراق رو اداره کنیم یا سوریه رو، اینها همه بحث‌های نظم نوینی جهانی بعد از فروپاشی شورویه. بعد از فروپاشی شوروی مذهب این جایگاه پیدا کرد در سیاست‌های کل سرمایه‌داری جهانی و به همین خاطر اون اسلام عقب مانده‌ای که هیچ وقت باش تعیین تکلیف فکری و فرهنگی نشد، اونطوری که در اروپا با مسیحیت شد با اسلام هیچ وقت نشد. اسلام باقی موند و به جنایت و کثافت و نکبت خودش ادامه داد و بعد هم به خاطر اون شرایط ضروری نیازی که سرمایه‌داری جهانی بهش داشت روی کار اومد در ایران و شد ستون فقرات یک جنبش اسلامی سیاسی که الان میبینیم تو پاریس سر میبره، تو وین حمله میکنه به مردم و این جنایت ها رو میآفرینه. این اتفاقی که افتاده، اسلام امروز به نظر من یک ابزار مهم دست یک درصدی های دنیا برای کنترل جهان، کنترل خاورمیانه یا کلا کشور اسلام زده. و اینکه میبینیم دولت های غربی اینطور مماشات میکنن، اینطور کنار میان، اینطور بالاخره با روابط دیپلماتیکش و سیاسی و اقتصادیشون رو میخوان با این کشورهای اسلامی مثل جمهوری اسلامی تنظیم کنن و ادامه بدن، همش از اینجا ناشی میشه که نیاز دارن به این، تو اون کشورها نیاز دارن به این حکومت‌های اسلامی. این وضعیتی که به نظر تو دنیا ما شاهدش هستیم.
ولی اگه شما نگاه بکنین الان در غرب بسیاری از نیروهای دست راستی، کسای حتی شبه فاشیستی علیه اسلامن، علیه مسلمان ها هستن. چجوریه که هم نیاز دارن که از کشورهای اسلام زده دولتاشون حمایت بکنن، هم اینجوری هیستریک علیه نه تنها فقط اسلامن از نظر ایدئولوژیک، بلکه علیه همه کسایی هستن که باورهای اسلامی دارن. مینا علی شما اینا رو چطور و این اسلام حراسی رو به این ربط میدن که ضد خارجی هن، ضد مسلمون هن، میگن همه اینا رو باید بیرون ریخت و اینو شما چطور توضیح میدید؟ بفرمایید.
خب خیلی از این جریانات دست راسته که شما بهش اشاره کردین دولت هاشونو و سیاست دولت هاشونو قبول ندارن. مثلا ما در آلمان مواجه بودیم، یعنی من خودم از نزدیک این پدیده رو دیدم که یه عده مثلا راسیست، یه عده که از قدیم و ندیم فرزن از هیتلر هم دفاع میکردن، گروه های دست راستی خیلی به اصطلاح اگرسیف توی جامعه آلمان همیشه وجود داشتن، اینا یواش یواش وقتی خودشونو جمع کردن به اصطلاح مواجه بودن در اینکه فرضاً در جامعه آلمان مسجد و منبر و اینا خیلی ساخته شده و دولت آلمان با سازمان‌های اسلامی خوشوبش میکنه، کنفرانس اسلام سازمان میده. در مقابل این خب مثلا سازمانی مثل ما نهاد اکس مسلم رو درست کردیم، کار افشاگرانه میکردیم، میگفتیم نباید با حکومت‌های اسلامی مماشات کنید، نباید با این سازمان‌ها نشست و برخاست کنید. اسلام بس اینتگره کردن اسلام به معنی این نیست که 4 میلیون مردمی که خیلی هاشون از دست اسلامی‌ها فرار کردن اینجا اینتگره میشن. خلاصه بحث‌های تو این زمینه‌ها توی جامعه آلمان توی اروپا بود. اونا از این شکاف، از این مسئله، از این معضل، از این زخم استفاده کردن و به طور متمرکز روی این کار کردن و سعی کردن با توضیح یک درد به نظر من، یک مشکل تو جامعه برای خودشون نیرو جمع کنن و اساساً همطور که شما هم گفتید ضد خارجی ها، ضد مسلمان ها به اصطلاح پروپاگاند راه بندازن. این هم یه بخش از معضلی هست که ما در دنیا الان اساساً باش مواجه هستیم. یعنی اگر از یه طرف حکومت های اسلامی میکشن و همه مردم تو ایران، عراق، افغانستان اسیر دست اینا هستن، به گروگانشون گرفتن، همینا اومدن توی اروپا نقش دارن بازی میکنن، دولت ها با اونا همکاری میکنن و به اونا میگن نماینده فرضاً 4 میلیون مسلمان که از این کشورها اومدن. اینا همش مشکلات به نظر من مهم این دوره هست و همش سیاسیه. من میخواستم اینجا یه نکته رو هم اشاره کنم که تو بحثای قبلی هم به صدا شما در موردش صحبت کردین و اونم اینه که مثلا من الان توی این ماجرا هستم، یعنی ما داریم بحث میکنیم راجع به این که ترور شده چیکار باید کرد، تعدادی از مسلمان ها دفاع میکنن نمیکنن، آیا باید کار فرهنگی کرد، آیا باید کار سیاسی کرد، چجوری میشه مقابله کرد با این مسئله. من همیشه گفتم اینطوری نیست که یه آدم، یه بشر، یه نفر از ترکیه یا ایران صبح بلند شه آدم عادی بگه آها الان یه چاقو برمیدارم میرم تو خیابون هر کی احساس کردم همجنسگرا میکنم تو شکمش. این اتفاق نمیفته. این به خاطر این داره این اتفاقات میفته که یه جنبشی هست، یه سازمانهایی هست، یه پروپاگاندی داره اتفاق میفته و خیلی وقتا این سازمانهای آتئیست و اینا با ما هم بحث میکنن. اول باید میگن بحث کنید و افکار آدم ها رو عوض کنید. به نظر من این غلطه. یعنی اگه سوال اینه در وهله اول باید کاری کرد، مبارزه کرد، چاقو رو از دست این آدم ها گرفت، این سازمان ها رو باید ممنوع کرد، فرضاً تو کشورهای مختلف اروپایی پول دادن بهشون باید قطع بشه، چیزی که ما داریم میکنیم. یعنی یک مبارزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در این حال توی این جامعه باید پیش برد و اینطوری نباید فکر کنید که تک تک میریم ذهن این آدم ها رو عوض میکنیم بعد میتونیم چاقوها رو به اصطلاح غلاف کنن و بشینن تو خونه هاشون. این مهمه به نظر من تو همین بحثایی که الان داره پیش میره. ضمن این که من معتقدم 100% باید کار فرهنگی کرد، 100% باید در مورد خرافات حرف زد. مردم میترسن، مردم فقیر فکر میکنن که علت این که مثلا الان فقیر هستن این نیست که جامعه طبقاتیه، مثلا من حتما کار خوب نکردم یا بعد از مرگم چه اتفاقی میخواد بیفته. اینا همش چیزایی هست که وجود داره، ولی تو همین کشوری که من دارم زندگی میکنم به مرور زمان به خاطر یه درجه از امنیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، یه درجه رفاه، نگاه کنید که سالانه هزاران و هزاران نفر از کلیسا خارج میشن و آماری که دولت آلمان الان داره اینه که تعداد خیلی زیادی آتئیست و بی خدا میشن. به نظر من به خاطر وضعیت زندگیشون، به خاطر آگاهگری و افشاگری که سازمان های خود اون آدم ها دارن میخونن، به خاطر جمع شده ارتباطات اجتماعی و نمیدونم اینترنتی که وجود داره و این اتفاق داره میفته.
بله، همین تقوی راستا رو نگاه کردیم، جریانات راست به اصطلاح شبه فاشیستی، حتی اگه میخوان به پارلمان را پیدا بکنن، تبلیغات ضد اسلامی، ضد محمد، ضد شخصیت ها و حتی افراد مسلمان را میندازن. اما آن چی که مربوط به اصلا به چپ ها میشد، یعنی اصلا شما اساس فکر و بحث مارکس رو نگاه میکنیم، یک بخش وسیعش علیه مذهبه، ولی چپ ها رو میبینیم نه تنها در این جبهه قرار نمیگیرن مبارزه علیه اسلام سیاسی، بعضا خیلی شونه به شونه اینا دارن راه میرن. چه جوریه که یه جریان چپ پیدا میشه خودشو چپ میدونه، حتی خودشو کمونیست میدونه، مارکسیست میدونه، ولی در کنار این جنبش عمل و اسلامی ها و عمل که خیلی مال خیلی قدیمیه، مال حماس و حزب الله و اینا قرار میگیره؟ این تناقض چه جوری شما توضیح میتونید بدید؟ بفرمایید.
بذارید یه نکته من اول در مورد با راسیستا بگم و به اصطلاح ضد اسلامی بودن اونها که بعد جایگاه این نو چپ هم به اصطلاح روشن میشه. ببین راسیستا ضد مذهب نیستن. راسیسم کاملا مذهبی، تو مذهب خودش. مخالفت اونها با به اصطلاح اسلام به خاطر اینکه خودش مسلمان نیست. شما اگر همون در درجه مخالفت علیه مسیح و علیه کلیسا بکنید، همین راسیستا جلوتون وای میسه. در دوره هیتلر خب دست در دست کلیسای کاتولیک کارشون رو کردن. الان راسیستای آمریکا همه صلیب یک علامتشونه، این کوکلاس کلانیا. بنابراین راسیستا کاملا مذهبی هن، منتها ضد خارجی هن، و چون اسلام مذهب خارجی هاست، مذهب پناهنده، اونا پناهندگان فقیره، اینا علیه اونا هم هستن. بنابراین این رو باید روشن کرد، اینی که نقدی که ما به مذهب داریم، به مسیحیت، اسلام، کل مذاهب هست، راسیستا علیه مسلمانان هستن و به همین خاطر ضد اسلام هستن، چون مذهب مهاجرینه، علیه مهاجرا هستن، در از بساط دفاع از نژاد سفید همراه هست با دفاع از مذهب مسیحیت که مذهب نژاد سفید. این رو باید روشن بکنید. ولی این چپی که شما گفتید، این نوع چپ که من به هیچ وجه اسم چپ اثرشون زیاده، باید بهشون گفت نیروها بساط بخشی از جنبش ضد ارتجایی ضد آمریکایی هستن، اینجوری بگم. اینا خودشون رو ضد امپریالیسم میدونن و به این عنوان، به این خاطر میگن باید تخفیف داد، باید قبول کرد جمهوری اسلامی ضد امپریالیسته، حزب الله ضد امپریالیسته، نمیدونم حماس ضد امپریالیسته، ضد اسرائیل و ضد امپریالیسته، باید از اینا حمایت کرد. داستان اینه که ضدیت آمریکا الان دو شاخه داره، یه شاخه چپ مترقی انسانی که کمونیست‌ها نمایندگی میکنن، مثل کمونیست کارگری، کمونیست چپ واقعی، یه شاخه ارتجایی داره که خامنه ای و حزب الله حماس نمایندگی میکنن. اینا هیچ وقت این تفکیک رو نکردن، اینا خودشون جزئی از همون جنبش مذهبی ضد راسیستی هستن. متا تو عقیده شخصیشون رو بپرسی ببینید، همه اتئیست هستن، هیچ کدومشون خداپرست نیستن، ولی از نظر سیاسی این جنبش رو درست میدونن چون علیه آمریکاست. به نظرم داستان از اینجا شروع میشه. ما یک الان تو دنیا یک جنبش ارتجایی ضد آمریکایی داریم که ضدیتش با آمریکا یعنی ضدیتش با فرهنگ پیشرو غرب اتفاقا، ضدیتش با هنر غربی، علم غرب، موسیقی غرب، مناسبات پیشرو اجتماعی در غرب، مخالفتش از سر دفاع از یک مذهب منجمد پوسیده قرون وسطایی در مقابل مدنیت قرن 21 هست. این ریشه مخالفت مذهب اسلام به جنبش اسلامی سیاسی با غربه. این به اصطلاح چپ هم کنار اون قرار میگیره، چون که بالاخره هر چی که علیه آمریکا باشه از نظر اینها قابل حمایته، و به همین خاطر یک موزه عجیب غریبی افتادن توش که به قول شما چپی که تو همه دنیا به ضدیت با مذهب و به اتئیست بودن و طرفدار مدرنیسم و افکار پیشرو بودن معروفه، از نظر در این جنبش این چپ ضد آمریکایی تبدیل شده به هر کسی فرهنگ خودش خوبه، ما فرهنگ خودمون رو داریم، جامعه اسلامی یعنی مالتی کالچورالیسم اینا آوردن از پنجره وارد کردن، تبدیل شده به توری چپ تو اروپا، اینکه باید اجازه داد اینا نماز بخونن، مسجد داشته باشن چون فرهنگشونه، گویا جمهوری اسلامی با خاطر فرهنگ مردم روی کار اومده، و از اون طرف از اون برتر گویا مخالفت جمهوری اسلامی با غرب به خاطر مخالفتش با استثمار غربه یا با ارتجاع در غرب، اصلا اینطوری نیست، مخالفتش با اتفاقا جهت پیشرو غربه. قبل از هر چیز اسلامیون با سوسیالیست ها مخالفن، با کمونیست ها مخالفن، با چپ غربی مخالفه، با فرهنگ مدرن مخالفه، با برابری زن و مرد مخالفه، با آزادی بیان مخالفه، به همین خاطر ضد آمریکایی، و این چپ هم خودشو در کنار این قرار داده. من فکر کنم بس اگه جنبش اجتماعی نگاه کنیم، ما دو جنبش داریم تو این سطحی که داریم بحث میکنیم، یه جنبش کمونیستی ضد آمریکایی به عنوان ضد استثمار، ضد سرمایه‌داری بزرگ، ضد نمیدونم نظم دومید جهانی و غیره هست و مدافع فرهنگ پیشروی غربی و علم غربی، و یک جنبش دیگه هم داریم که جنبش ارتجایی قرون رسوایی مذهبی نیمه فئودالی ضد تمدن غربی هست. چپ تو این جنبش دوم قرار میگیره، اینو چپی که به شما اشاره میکنید تو این جنبش دوم قرار میگیره و کاملا موازیش به نظر من ارتجایی.
مینا عدی، همین چند هفته پیش اون خبر دردناک تمام دنیا شنیدند که یک معلم جوان، معلم تاریخ، وقتی همون کاریکاتور چارلی ابدو رو که کاریکاتور محمد کشیدن در کلاس نشون داد، سرش رو بریدن. و غرب چطور میتونه با تروریسم اسلامی، دولت‌های غربی با این همه امکانات چطور میتونن، چه مکانیزمی باید به کار برد که بتونن تروریست‌های اسلامی رو کاملا کنار بزنن و در ضمن مسلمان‌ها، کسایی که اعتقادات مذهبی دارن به هیچ ربطی به این تروریست‌ها ندارن، و اتفاقا بخش وسیع‌تر مسلمانان به اصطلاح اروپایی متنفرن از این تروریست‌های اسلامی، اونا احساس ترس نکنن، به اصطلاح اون اسلام حراسی که میگن اونا ازش به اصطلاح ضربه نبینن. بفرمایید.
اول در مورد همین اسلام حراسی، خب برای من خیلی کوتاه بگم، این هم یه دونه ترمینولوژی هست که اسلامی ها به کار بردن، خمینی از اول و بقیهشون الان مثلا سعی میکنن، اسلام حراسی کلمه ای هست که جلوی دهن من و بقیه را بگیرن، مثلا به خاطر نقدی که میکنیم یا مبارزه که میکنیم. ولی به هر حال تا اونجایی که به سوال شما برمیگرده، به نظر من دولت های غربی الان با یه دیلما به قول آلمانی مواجه هستن، به خاطر اینکه خودشون و سیاستشون در طول فرضاً 40 سال گذشته، من مبدا رو میگیرم همون وقتی که جمهوری اسلامی اومد سر کار، برای اینکه واقعاً ستون فقرات این جنبش اسلامی همونطور که حمید تقوایی گفت حکومت اسلامی ایرانه، از اون موقع تا حالا اینا خودشون اولاً این کمک کردن این جنبش به قدرت برسه، بعد سالهای سال یعنی 4 دهه چشمشون رو بستن به جنایت که اینا کردن، نه فقط در ایران بلکه در همه جا، باشون نشست و برخاست کردن، دست دوستی دادن، ظریف و خاتمی و هر کی اسماشون رو ببرم اومدن اینجا به عنوان سیاستمدار و رؤسای ایران اومدن، وزیر امور خارجه ایران دست دادن بهش و آوردن تو کنفرانس های مختلف صحبت کرده یا بقیه این جریانات اسلامی، و بعد همینطوری که گفتم بالاخره اینا یواش یواش جای پاشون رو تو کشورهای غربی هم باز کردن، الان دارن ترور میکنن علیه همین حکومت ها، و این حکومت ها ترس دارن از اینکه دولت آلمان میترسه تو آلمان 4 تا ترور اینطوری اتفاق بیفته مرکلو میارن پایین یا دیگه بهش رأی نمیدن. از این موضوع میترسن و الان به نظر من همواره و همواره زبانشون الکن بوده در مقابل سازمان‌های اسلامی، همواره و همواره سکوت کرده. دولت آلمان فکر کرده میره با تروریست میشینه، میتونه باهاش حرف بزنه، پول و امکانات و بودجه بده ساکتش کنه. هنوزم کنسپتش اینه، میگه میریم مذاکره میکنیم، سر معلم و توی فرانسه میبارن، اینا میرن با اینا میگن ناراحت نباشید، تبلیغات مثلا ضد اسلامی منظورشون شما نیستن، اسلام شما خوبه. یه همچین سیاستی رو پیش بردن. من فکر میکنم شخصا الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده و لحن تندتر مکرون در مقابل اینا، الان دولت آلمان مجبور شده یا بقیه دولت ها یه ذره متوجه باشن، فکر میکنن که فقط از طریق نیروی به اصطلاح جاسوس گذاشتن تو سازمان‌های اسلامی و اگه دیدن یکی داره یه تروری میکنه. به نظر من کنسپت باید یه جور دیگه باشه، اصلا نباید با اینا همکاری کنن، اعلام باید بکنن که اینا نماینده هیچ مردمی نیستن، اینا دست دراز شده جمهوری اسلامی و اردوغان و بقیه توی اروپا هستن. ممنوع باید کرد سازمان‌هایی که تو مسجدش ویدیو میذاره، طرف اونجا میگه که همه اروپایی‌ها، همه آلمانی‌ها کثیفن، این کثافت‌ها را راه ندید، یه همچین تبلیغاتی میکنه، در اون مسجد رو باید ببندن. من الان فقط کوتاه بگم، به نظر من یه کنسپت اروپایی باید فشار بیاریم به این دولت‌ها داشته باشن.
ولی فکر نمی‌کنید که فقط زور نمیتونه این جنبش رو عقب برونه؟ ببینید گتو ساخته شده. من خودم در بروکسل شاهد بودم که منطقه ای از خارجی نشین که واقعا نگاه میکنی انگار که رفتی توی کشور فقیر مثلا آفریقایی یا یه جای دیگه. همین باعث نمیشه جامعه ای که دوگانه هست، جوون به اصطلاح خارجی کار نداره، بیکاری بیداد میکنه، دزدی میکنن، بعضا میرن زندان، مرکز تربیت تروریست ها میشه اینجا. آیا فکر نمی‌کنید غیر از نیروی و زور یا مثلا بستن این مساجد باید کار اساسی تری انجام بشه تا پایه‌های به اصطلاح این جذب نیرو برای اسلام سیاسی در غرب خشکانده بشه؟ شما حمید تقوایی و مینا هر دوتاتون میتونید توضیح بدید. بفرمایید مینا علی.
من فکر میکنم که اینم یکی از بحثایی که همون چپی که حمید تقوایی بهش اشاره کرد اونا خیلی در موردش صحبت میکنن. من میدونم خارجی ها مشکل دارن، من میدونم که امکانات کم هست، من میدونم گتو درست میکنن دولت های اروپایی تا اونجایی که به این بحث برمیگرده، ولی این که یکی از شدت فقر یا ناراحتی بره چاقو ببره گردن یکی رو ببره، من اینو هیچ وقت قبول نکردم و هیچ وقت قبول نخواهم کرد. این توجیه همون به اصطلاح چپایی که میگه اگه میره شکم، همین تو درستن دو هفته قبل طرف رفته تو خیامون فکر کرده این دوتا پسر جوان که رفتن اونجا دست همو گرفتن همجنسگرا هستن، هر دوتا رو زخمی کرده، یکیش مرد. از فقر هیچ آدمی نمیره چاقو بکنه تو شکم همجنسگرا. اینا یه جنبشن. من همیشه سعی کردم اینجا هم همینو توضیح بدم، توجیه نباید کرد چون فقر وجود داره بنابراین میرن گردن معلم تو خیابون میبرن. به خاطر اینکه دولت‌های غربی هم همین تصویر رو دادن این حالت پیش اومده. من شخصا فکر میکنم این یه بحث دیگه است، اینکه باید گتو مقابل گتو ایستاد، باید امکانات نمیدونم برای همه وجود داشته باشه، اونم یه بحث دیگه است.
بله همین تقوای شما توضیح دارید روی این سوالم.
بله ببینید اینکه این گتوها یا این محلات حاشیه‌ای فقیرنشین که اغلب هم از کشورهای جهان سومی، از دوره‌ای که جنگ سرد هنوز داشتیم، از اون کشورها می اومدن و در فرانسه مثلا از الجزایر خیلی می اومدن، از مصر می اومدن و به عنوان حاشیه نشین فقیر در کنار شهر زندگی میکردن. این واقعیت مال صد سال اخیره میشه گفت، ولی این اتفاقی که الان داره میفته مال 30 سال اخیره، مال 40 سال بعد از اینکه اسلام سیاسی روی کار اومد در خاورمیانه. میخوام بگم این رابطه وجود نداره که گویا چون فقیرن مهاجرین از کشورهای اسلامی بنابراین خیلی احساس توهین میکنن وقتی که کاریکاتور محمد رو بکشن. فقیر علیه ثروت بلند میشه. ببینید در همین فرانسه جنبش جلیق زردها رو داشتیم، در انگلیس نزدیک یک دهه قبل جنبش فقرهای شهری رو داشتیم در لندن و شهرهای بزرگ انگلیس. خیلی هاشون هم مسلمان بودن ولی هیچ کس گردن کسی رو نبرید، کسی هم به خاطر احساس توهین به محمد نریخت تو خیابون، علیه فقر، علیه بیکاری، علیه گرانی ریختن تو خیابون. جلیق زردها اینطوری بودن، جنبش انگلیس اینطوری بود، در لس آنجلس نزدیک 20 چند سال قبل ریختن فروشگاه ها رو غارت کردن، خیلی هاشون هم مسلمان بودن، هیچ کدوم نگفتن به خاطر دفاع از اسلام این کارو میکنیم. علی ثروت بودن میشن، علی بانک ها، به بانک ها میریزن، به فروشگاه های بزرگ میریزن به عنوان سمبول های استثمار و سمبول های قدرت یک درصدی ها. اسلام داستان دیگری است. اگر کسی میاد سر میبره به خاطر اینکه میگه به محمد توهین شد، نمیگه من فقیرم، اینی که سر بریدم میلیونره یا نماینده یک درصدی هاست، اونم یک معلمیه مثل خودش، میره سر اونو میبره برای اینکه به جنبشش توهین شده، به خاطر اینکه جنبشش رو به رسمیت نشناختن. جنبش اسلام سیاسی میخواد میخوادش رو در اروپا بکوبه، بگه برای من حساب جدایی باز کنی، من مسلمانای عادی عربستان سعودی نیستم، من جنبش اسلام سیاسی ضد ارزش‌های غربی هستم، مالتیکالترالیسم رو قبول کنین، اسلام حراس نباشین، به من جا بدین، بودجه بدین، مسجد میخوام درست کنم، کارمو میخوام بکنم، نمیکنید کلتونو میبره. اینه بس، داستان اینجاست. داستان سر جنگ فقر و ثروت نیست، داستان سر جنگ اسلام سیاسی به عنوان یک جنبش فوق ارتجای ضد انسانیه با جهان متمدن غرب، توجه که به اروپا و آزادی بیان و اتیز برمیگرده. این جنبش تحمل نمیکنه، وگرنه اون زن یا مرد مسلمانی که اسلام براش عقیده است، صد تا کاریکاتور محمدم بکشن، این فکر نمیکنه آها فخرم به خاطر اینه که این کاریکاتور محمدو کشید. داستان اینطوری نیست. این جنبش رو باید زیرا بشه زد، باید اول باش تکلیف سیاسی کرد تا بعد راه باز بشه برای روشنگری و برای کار فرهنگی، همونطوری که قبلا توضیح دادیم.
بله، وقت برنامه چون کمه، من از چندین سوال به اصطلاح میگذرم. یه بحث کلیدی سر آزادی بیان، آزادی بی قید شرط بیان و عقیده هست که در حزب کمونیست کارگری خب خیلی روی این بحث شده. آیا آزادی بی قید شرط بیان یا باز بودن دست به اصطلاح نقد مذهب، آیا همین رو میشه مبنای قرار داد که بگیم که یک کار فکری و فرهنگی داره علیه مذهب صورت میگیره و بانی به اصطلاح عقب راندن مذهب بشه؟ مینا علی، اون آزادی بیان رو چه میدونید؟ بله،
به نظر من خب آزادی بیان و آزادی مطلق بیان خب خیلی مهمه در همین شکستن تابوها. من خیلی کوتاه اینو اگه گفتین وقت نیست جواب میدم. مثلا اینکه هنرمند آزاد باشه، کاریکاتوریست آزاد باشه، کاریکاتور بکشه، نقد کنه، مزاح کنه، تمام به اصطلاح مقدسات از رئیس جمهور یک کشور گرفته تا خدا و پیغمبر و غیره. همین الان خیلی بذارم مثال چیزی که خامنه ای میگه که به پیغمبر توهین شده، این مقدسات، نمیدونم مقدس و غیره و غیره، که اساسا به نظر من اینو نتیجه بگیرن که اگه کسی اومد به سر و بالای خامنه ای چیزی گفت بگیرن و اعدام کنن، اونجا میگن توهین به رهبری. الان میدونید هزاران نفر تو زندان به خاطر توهین به رهبری، بعد طرف میاد اصلا این دفاع میکنه که اگه یه کاریکاتور کشیدن این توهین به پیغمبره، زمینی نتیجه داره براشون. ولی به هر حال به نظر من برای شکستن تابوها، برای پیش بردن همین کار فرهنگی، حتما خیلی مهمه دفاع از آزادی مطلق بیان، هنر، و این الان عرصه‌ای هست که ما داریم در همین زمینه که اسلام سیاسی داره تعرض میکنه مقابله میکنیم، و به نظر من یکی از کارهای مهم ما به عنوان حزب کمونیست کارگری ایران.
برگردیم به اون آخرین بحثی که هست، حزب کمونیست کارگری معطوف به قدرت، معطوف به اینه که میخواد قدرت سیاسی رو بگیره، میخواد جمهوری اسلامی رو شکست بده و بر مبنای شکست جمهوری اسلامی جامعه بسازه غیر مذهبی، که مذهب توش در دولت نباشه، در نهادهای دولتی نباشه، در اجتماع به اصطلاح در نهادهای اجتماعی حضور نداشته باشه، از بودجه دولت استفاده نکنه. همین تقوی، آیا مقابله با مذهب به این شیوهی که شما میگید باعث میشه که ریشه‌کن بشه مذهب در ایران، یا همراه با این باید چه کاری کرد که بخش وسیع‌تری از مردم در این حال که حتی مذهبی هستند وحشت نداشته باشند؟ یک حزب غیر مذهبی رو کار میاد و نمیذاره، این دفعه به نام بی خدایی نمیذاره ما فعالیت کنیم یا زندگی کنیم، یا به اون احترام نمیذاره به اون اعتقادات ما. چه کار میکنید شما؟
من سر آزادی بیان یه نکته بگم که به این سوال دوم، سوالی هم که از آن کردید، یه جور مربوط میشه. ببینید، آزادی بیان هم تاریخاً و عملاً و هم تحلیلاً مضمونن تنیده شده با نقد مذهب. آزادی بیان اصلا در برابر تقدس همین تابوها و دوپای مذهبی در قرون وسطا مطرح شد. اصل آزادی بیان کلن دوپا، یکی مذهب بود، یکی دربار و شاه و اون دوره سلطنت بود که علیه اینا مردم نمیتونستن حرف بزنن. آزادی بیان پرچمی شد برای مقابله با این دوپا و اساسا مذهب، چون اون موقع دربار و کلیسا هم کاملا به هم تنیده بود. بنابراین تاریخا بدون نقد مذهب اصلا آزادی بیان اصلش مطرح نمیشد. از اینجا ریشه گرفت و از نظر مضمونی هم اینطوری، به خاطر اینکه تنها تابویی که حتی در غرب هنوز هواشو دارن یه جوری در بحث آزادی بیان مذهبه. چند سال قبل، یعنی نزدیک چند سال که من میگم به سن خودم، یعنی مثلا 50 سال قبل فیلم زندگی مسیح رو ساختن در غرب، روی مانتی پایتون، اجازه نداد دولت انگلیس به اسم زندگی مسیح پخشش کردن، اسمشو گذاشتن زندگی برایان و اسم بابا رو گذاشتن، داستان انجیل بود ولی اسمشو عوض کردن. نزدیک 10 سال قبل اتیستای انگلیس از جمله ریچارد داوکینز یه پوستری درست کردن، خدا وجود نداره، برید زندگی از زندگی تو لذت ببرید. دولت انگلیس اجازه نداد، گفت باید ببینید خدا احیانا وجود نداره. میخوام بگم در مورد چیزهای دیگه میتونید هر پوستری بسازید، ولی وقتی بخوای خدا میاد همچنان پاشون میلنگه. یعنی امروز هم هنوز مضمونن حتی در غرب آزادی بیان گره خورده به آزادی مذهب، آزادی نقد مذهب، به خصوص آزادی طنز و حذف مذهب. ببینید آزادی بیان فقط گفتار نیست، آزادی بیان به معنی وسیع یعنی آزادی هنر، آزادی تظاهرات، آزادی شعر، آزادی موزیک، آزادی طنز و حذف علیه مذهب. این اساس ماست. حالا سوال دوم شما به اینجا برمیگرده، ما این آزادی ها رو تضمین خواهیم کرد؟ ما در جمهوری سوسیالیستی آزادی رو تضمین خواهیم کرد؟ ببینید مذهبی ها همیشه آزاد بودن، نه تنها آزاد بودن، بودجه دولتی بوده، تریبون های دولتی در اختیارشون بوده، هرچی خرافه خواستن به خورد مردم دادن. اتیستا رو ولی زبونشون رو بریدن، آتیششون زدن، کشتن. همین در ایران الان جرمش مفسد فعل عرض میگیرن، ادامتون میکنن. اگه برید بگید محمد مثلا گوشه چشمش ابرو بود، میگیرن ادامتون میکنن. ما اینا رو میزنیم کنار، ما اجازه میدیم، تشویق میکنیم که بیان علیه خرافات مذهبی و نه فقط خرافات مذهبی، همه دوگما و تابوهای اخلاقی، قومی، ملی و خصوص مذهبی جامعه صحبت کنه. اگر این شرط ایجاد کنید مطمئن باشید از نظر فکری هم مذهب دوامی نخواهد داشت. از نظر سیاسی که ما با گرفتن قدرت سیاسی تعیین تکلیف میکنیم، یعنی قوانین از مذهب جدا میشه، مذهب از قوانین بیرون میکنیم، از دولت بیرون میکنیم، از آموزش پرورش بیرون میکنیم، اصلا هویت مذهبی رو به رسمیت نمیشناسیم، تو شناسنامه نمینویسیم مسلمونه یا غیر مسلمونه، و قوانین نسبت مذهب رسمی در کشور نخواهیم داشت. اینها تعیین تکلیف سیاسی با مذهب، ولی از نظر فکری هم کافی است آزادی بیان رو به این معنی که من گفتم کاملا حرمتش رو حفظ کنید، قانونا ازش دفاع کنید تا مذهب به نظر من از نظر فکری هم کنار زده بشه و کاملا از جامعه جارو بشه.
بله، یک سوال همینجوری میون صحبت‌های شما امیر تقوایی برام پیش اومد که دوست دارم هر دوتاتون خیلی کوتاه بهش جواب بدید. اگه حزب کمونیست کارگری اینقدر به آزادی مذهب و بی‌مذهبی عمل میکنه یا باور داره، چرا تو حزب کمونیست کارگری کسی نیست که بگه من بهاییم عضو حزب کمونیست کارگریم، من مسلمونم عضو حزب کمونیست کارگریم؟ چرا همه از میون آتیستا و یا بی خدایان عضو حزب کمونیست کارگریم؟ مینا شما بگید بعد همین تقویم توضیح بدید.
در مورد اون به اصطلاح سوال قبلی هم یه خیلی کوتاه بگم. من فکر می‌کنم اینو باید خیلی واضح ما بگیم که دولت رابطش با مذهب وقتی مثلا حزب کمونیست کارگری فرضاً به قدرت میرسه یه چیزه و خود به اصطلاح یه حزب، یه جریان سیاسی رابطش یه چیز دیگه است. این باید واضح باشه برای مردمی که الان ما را دارن نگاه میکنن. یعنی اینکه حکومت مذهب از دولت، از آموزش و پرورش، از زندگی اجتماعی مردم جدا میشه، ولی تا اونجایی که به خود ما به عنوان یه حزب برمیگرده شروع میکنیم به نقد، شروع میکنیم به کار نمیدونم افشاگرانه، مذهب زدایی، غیره و غیره. یه ذره باید این رو به نظر من واضح بگیم که معلوم بشه که مثلا خب خیلی ها میگن که میان نمیدونم مسجدها رو میبندن، حمله میکنن، از این حرفا که تبلیغات منفی در مورد ما به اصطلاح پیش برده میشه. تا اونجایی که به این موضوع برمیگرده، خب حزب کمونیست کارگر ایران یه حزبی هست که برنامه‌ای داره، نمیدونم تفکری داره، نوع نگاهش به جامعه، نقد و همه این چیزها رو تو برنامه خودش به عنوان برنامه دنیای بهتر نوشته. من شخصا اینطوری فکر میکنم، حالا حمید میتونه توضیح بده، ولی از هیچ کس نمیپرسیم که مثلا به چه مذهبی اعتقاد داری یا غیر. کسی که برنامه ما رو قبول داشته باشه میتونه بیاد تو این حزب، ولی این حزب حزب کسایی هست که آتئیستن، نقد مذهب رو میکنن و این برای مثلا مردمی که دارن ما رو نگاه میکنن کاملا واضحه. من فکر میکنم این پاسخ سوال شما اینه.
بله، حمید تقوایی بفرمایید شما.
ببینید خب حزب ما وارد کنکاش عقیدتی نمیشه. حزب ما حتی نمیگه شما باید مارکسیست باشید تا حتی بیایید تو. میگه باید برنامه یک دنیای بهتر رو قبول داشته باشید. برنامه یک دنیای بهتر یک برنامه سیاسیه، یک برنامه عقیدتی تئوریک نیست. یه برنامه سیاسی بر عقاید و تئوری حقیقی که بهش میگه مارکسیسم مبتنیه. ولی خود برنامه برنامه سیاسیه. برنامه کسی میتونه طرفدار برنامه باشه ولی بگه من مثلا مسیحی ام یا بهائی ام یا مسلمانم. عملا این اتفاق نمیفته یا اساسا اتفاق نمیفته به خاطر اینکه بخش پیشروی جامعه خب ضد مذهبیه، خصوص تو ایران، و این بخش پیشروی که به حزب ما جذب میشه، بخش پیشرو از نظر فکری ممکن از نظر مبارزاتی که خودشون مذهبی بودن از نظر مبارزاتی خیلی پیشرو باشه، ولی از نظر فکری هم این حزب حزب پیشروان فکریه، این حزب علمه، حزب حقیقته، حزب خرافه نیست، مذهبیه که حتی هر چقدرم عقیده شخصیش مذهبی باشه بالاخره یک سری خرافات هنوز در افکارش هست. به همین خاطر طبیعیه که کسان آزاداندیش، کسانی که ممکنه به خودش نگه اتئیست ولی دیگه اسلام هم قبول نداره و فکر میکنه که این خرافات که نمیدونم هرچی از اسلام شما مثال بزنید جز خرافه چیزی نیست، طرفدار بنابراین تمدن، علم، فکر پیشرو، هنر پیشرو، اخلاقیات به خصوص پیشرو به حزب ما جلب میشه و این باعث افتخار ماست، معلومه اینطوره. ولی از نظر اساسنامه ما هیچ مانعی نمیذاریم سر راه کسی که دم در حزب ازش برسیم آیا شما اتئیست هستی یا نه، اگه اتئیست نیستی نمیتونی در این حزب عضو بشی. این مسئله خودش تناقض خودشه، کسی که میاد از نظر سیاسی حزب ما رو قبول میکنه از نظر عقیدتی هنوز خودش رو مسلمان میدونه، خب یک تناقض فکری داره که ما امیدواریم در ادامه مبارزش با حزب این تناقض به نفع علم و حقیقت و به نفع اتئیسم حل بشه.
خیلی ممنون حمید تقوایی و مینا احدی، وقت برنامه‌مون تموم شده. امیدوارم این بحث واقعا مهم و که خیلی به زندگی مردم حتی تو ایران واقعا ربط داره رو بیشتر ادامه بدیم، جنبه‌های حتی فکری، فرهنگی و سیاسی رو بیشتر باز کنیم. ممنون که در این برنامه شرکت کردید.